بسم الله الرحمن الرحیم.
و علیه فالمخبر عن اولا و بالذات هو عنوان الحرف، لکن لا بما هو مفهوم موجود فی الذهن فانه بهذا الاعتبار یخبر عن، بل بما هو فان فی المعنون و هاکن عنه تا آخر. این مطالب یک صفحه عرض شده در بحث گذشته، حالا تطبیق بکنیم تا به اول بحث امروز برسیم. می‌فرمایند که و علیه با این بیاناتی که ما کردیم، فالمخبر عن اولا و بالذات، اونی که مخبر عن هست حقیقتاً و اولا و بالذات، هو عنوان الحرف، عنوان حرف است که در این قضیه موضوع واقع شده. الحرف لا یخبر عن، لکن لا بما هو مفهوم موجود فی الذهن، نه این که عنوان حرفی، بما این که این عنوان یک مفهومی است که در محیط ذهن ما موجود هست، به این اعتبار مخبر عن و موضوع واقع شده باشد. فانه به هذا الاعتبار یخبر عن، پس به درستی که اون حرف به این اعتبار، به ما انه مفهوم ذهنیون، مخبر عن واقع میشه. همین که گفتیم الحرف و کذا، موضوع قرار دادیم و چیزی رو برش بار کردیم، به این اعتبار یخبر عن. پس به چه عنوان ملاحظه شده؟ بل به ما هو فانن، عنوان حرفی موضوع هست و مخبر عن هست، اما بما این که این عنوان حرف فانی در معنون خودش هست و حاکی از اون معنون هست، یعنی در واقع الحرف لا یخبر عن، عنوان الحرف عنوان مشیر هست، اشاره دارد به این که این حکم برای مصادیق خارجیه حرف ثابته، برای حرف های حقیقی ثابت است که من و الا و علا و امثال اینها باشن. فالمصحح للاخبار عنه، اون چنان عاملی که مصحح است، سبب تصحیح مر اخبار از اون حرف است، به انه لا یخبر عن، که اخبار کردیم از حرف این که علی حرف و کذا لا یخبر عن در اون قضیه مذکور، هو اون مصحح عبارت است از فناؤه فی معنونه، فنای حرف در معنون خودش، مرآت بودن حرف برای معنون خودش، این مصحح برای موضوع شدن این عنوان است. فیکون الحرف الحقیقی المعنون مخبرن انو ثانیاً و بالعرض، اونی که اولاً و به ذات مخبرن ان هست عنوان است، ولی چون عنوان فانیان در معنون ملاحظه شده، پس می باشد حرف حقیقی، یعنی مصادیق خارجیه حرف، المعنون که معنون هستن، مصادیق خارجی هستن، من و الا، اینا مخبرون ان هستن ثانیان و بالعرض، به برکت این عنوان حرفی، نه اولاً به ذات. و این کان الغرض من الحکم، اگرچه هدف اصلی از این حکم کردن و از این قضیه درست کردن، انما یقوم بالمفنی فی، قائم است به اونی که مفنی فی هست، و هو و اون مفنی فی الحرف الحقیقی است، مصادیق خارجیه حرف است، که این عنوان فانی دیده شده در اون حرف حقیقی و در اون معنون. ولو غرض اصلی این است که بخوام بگیم حرف های حقیقی مخبرون ان واقع نمیشن، مصادیق خارجی حرف این چنین هستند، ولی در این قضیه حکم روی عنوان بار شده، به این ملاحظه، نه روی معنونات، چون معنونات قابل این که محکوم علی یا محکوم قرار بگیرن ندارن. دو سه سطر پیش هم در درس دیروز اینو داشتیم. و علاهازا با این مثالی که ما از حرف برای شما زدیم و شما اضافه بکنید الفعلم کذا، با این مثال هایت تز و جلیگن به خوبی برای شما روشن می شد کیفه ان دعوا، چگونه ادعای سرایت حکم اولا و به ذات و حقیقتن از عنوان به معنون منشأها الغفله، منشأ این دعوا غفلت است و خلط کردن و اشتباه کردن است بین اون چیزی که اون مصحح است از برای حکم کردن بر یک موضوعی، او عبارت است از فانی دیدن عنوان در معنون. چرا این فانی دیدن مصحح است و مجوز حکمه؟ به لحاظ و به اعتبار قیام غرض به اون مصحح، به اون فانی دیدن، تا فانی نبینیم نمیتونیم حکم بکنیم، نمیتونیم قضیه درست بکنیم. و یجعل الموضوع عنوانا حاکیا عنه، حاکی از اون شیء خارجی، از اون معنونات. فرق از بین چیزی که اون مصحح از برای حکم است که در مورد بحث ما فانی دیدن عنوان است در معنون، و بین چیزی که اون موضوع برای خود حکم است، القائم به الغرض، که غرض مولا از این حکم به اون قائم است. فالمصحح للحکم شیئون، مصحح برای حکم کردن بر یک امری شیئون، والمحکوم علی، خود محکوم علی، والمجعول موضوعاً، چیزی که موضوع قرار گرفته، شیء آخر، مطلب دیگری است. اینا دو چیزن، ربطی به هم دیگه ندارد. و من العجیب ان تصدر مانند این غفلت ها و اشتباهات من بعض اهل الفن فی المعقول، از بعضی از بزرگانی که اهل فنن، اهل نظر هستن در معقول و در فلسفه، معذالک چنین اشتباهاتی براشون پیش آمده. بین اون چیزی که محکوم علیه هست با اون عاملی که مصحح برای حکم بر این محکوم علیه هست، بین این دوتا رو خلط کردن، مصحح را به جای محکوم علیه گرفتن. این تمام. نعم اذا کان القائل به سرایت یقصد، و بله اگر چنانچه قائل به سرایت مقصودش اینه که ان العنوان یؤخذ فانیا فی المعنون، این که میگه حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، یعنی این میخواد بگه که آقا عنوان به ماهیه هیه مد نظر نیست، بلکه عنوان به ما انه و مرآتون مد نظره، اخذ میشه در خطاب، اعتبار میشه در خطاب مولا، در حالتی که فانی در معنون هست، نه به ماهیه عنوانون، و در حالتی که حاکی از اون معنون هست. و ان الغرض انما یقوم بالمعنون، و این که غرض مولا قائم به معنون هست نه به خود عنوان به ماهیه هیه، اگر منظورش این باشد فذلک حق، کلام درستی گفته، سخنش حق است. و نحن نقول به، ما هم قائل به این حرفیم، ما هم که عنوان فانیان ملاحظه شده، عنوان حاکیان عن المعنون ملاحظه شده، منکر نداره، ولیکن نزالک، ولی این مطلب که عنوان فانیان ملاحظه شده، این سخن لا ینفع، نفعی نمی بخشد این قائل را در اون غرض و هدفی که یهدف الیه، این آقا به سمت او نشانه گیری کرده، هدف گیری کرده، میخواد بهش برسه، اون هدف تامین نمیشه. چرا؟ لعنا نقولو به ذالک، چون ما هم که مصنف هستیم قائلیم به همین سخن، میگیم عناوین فانیان در معنون اخذ شده و اعتبار شده، اما من دون ان نجعل متعلق تکلیف را نفس معنون، بدون این که قرار بدیم متعلق تکلیف را خود معنونات و مصادیق خارجیه، چون گفتیم این نمیشه از محالات هست. و انما یکون و این معنون متعلق لتکلیف ثانیان و بالعرض، نه اولا و به ذات، اینن کل معلوم بالعرض، مثل چیزی که معلوم بالعرض هست، کما اشرنا الیه فی ما سبق در یکی دو درس پیش، که همون وجودات خارجیه باشه. و ان العلم، اون صورت ذهنیه که حقیقتش علم هست، حقیقت علم هست، علم انما یتعلق بالمعلوم بالذات، و اونی که معلوم به ذات ماست، و یتقوم به قوام علم به این معلوم به ذات است، به این صبر ذهنیه. و لیس هو، نیست اون معلوم به ذات الا همون عنوانی که الموجود در محیط ذهن ما به وجود علمی نه به وجود خارجی، ولیکن این عنوان به اعتبار فنایی فی معنونه، به اعتبار فانی بودن عنوان در معنونش، که چون این صورت کاشف از اون وجود خارجی است، مرآت برای اون وجود خارجی است، به این اعتبار یقال و للمعنون، گفته میشه برای معنون انهو معلوم، میگیم این معنون هم معلوم ماست، این درخت خارجی، این ساختمان خارجی، این منبر خارجی هم معلوم ماست، ولکنهو اون معنون در حقیقت در واقع هو معلوم بالعرض لا بالذات، معلوم بالعرض ماست، نه این که معلوم بالذات باشه. و هذا الفنا، این فانی بودن عنوان در معنون، هو الذی یخیل للناظر، این اون چنان چیزیست که موجب تخیل میشه و خیال به خیال میاندازد مر ناظر را، ان المتعلق الحقیقی، این که گمان بکند که متعلق حقیقی علم هو المعنون، معنونات و مصادیق نه عناوین، در حالتی که نه متعلق حقیقی عناوین است. ولقد احسنوا فی تعریف العلم بانه حصول و صورت شی، چه نیکو فرمودن آقایان منطقیین و فلاسفه در مقام تعریف علم، گفتن به این که علم عبارت است از حصول صورت یک شی لدى العقل، صورتش به ذهن ما میاد، لا حصول و نفس شی، نه این که خود اون شی خارجی به ذهن ما بیاد، خود اون شی خارجی که در خارج موجوده هرگز در محیط ذهن ما جا نمیگیره. فل معلوم و به ذات، اونی که اولاً به ذات معلوم ماست و متعلق علم ماست، هو صوره، صورت ذهنیه است. ول معلوم و بالعرض، اونی که ثانیاً و بالعرض متعلق علم ماست، نفس و شیء الذی، نفس اون شیء خارجی است که حصلت صورت اون شیء خارجی لدى العقل، وگرنه خود اون شیء خارجی معلوم به ذات ما نیست. و اذا ثبت ما تقدم، خب تا اینجا از اول الحق و فی المسئله یکی دو درس پیش هرچه گفتیم راجع به بیان یه سری نکات و مقدمات بود، اولا و ثانیا و ثالثا. نتیجه تمام این حرف ها این شد که به عقیده ما متعلقات احکام حقیقتاً و اولاً و به ذات عبارت است از خود عناوین، عنوان صلاتی، عنوان غصبی و امثال و ذالک، نه معنونات و مصادیق خارجیه، اونها متعلقات احکام و تکالیف نیستن، ولی عناوین هم که متعلق هستن بما انها مرآتون، بما انها فانه، نه بما هیه هیه. این هم که میگیم بما انها فانه، فانی دیدن عنوان در معنون مصححه، از برای موضوع شدن خود عنوان شد، مصحح این شد که ما بتونیم حکم را برای خود عنوان بار بکنیم، وگرنه فانی دیدن سبب سرایت حکم از عنوان به معنون نشد. اینا رو پشتر گذاشتیم. حالا با حفظ این مطالب میگیم به نظر ما حق این است که اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزون، یعنی هیچ مانعی نداره که مولا ما را نسبت به یک عنوانی دعوت بکنه و امر بکند به جانب آن، طلب بکند ایجاد اون را، مثل عنوان صلات بفرماید صل اقم الصلات، و نسبت به عنوان دیگری ما را نهی بکند بفرماید لا تغصب، عنوان غصبی منهی عن باشه، چه اشکالی داره؟ دو تا عنوان جدا از هم عنوان صلاتی عند المولا مصلحت ملزمه دارد، عبدش رو به جانب اون امر کرده، عنوان غصبی عند المولا مفسده ملزمه دارد، عبدش رو از اون نهی کرده، این که مانعی نداره. تناقضی، اجتماع ضدینی، اشکالی، چیزی ایجاد نمیشه. بعد از این مرحله، از وظیفه مولا که گذشتیم، از امر و نهی مولا که گذشتیم، اگر چنانچه مکلف آمد و در خارج به سوء الاختیار ما بین این دو عنوان را در یک عمل جمع کرد، یعنی کاری کرد که بر اون کار هم عنوان صلاتی یستق و هم عنوان غصبی، مثلا آمد در دار غصبی نماز خوند، این عمل میشه مجمع العنوانه. در چنین موردی خود اون عمل خارجی و فعل خارجی که معنون این دوتا عنوان هست، خود او چنان که گفتیم نه دارای امر است و نه دارای نهی، اوامر و نواهی به معنونات تعلق نمی گیرن. پس خود این مصداق خارجی امر و نهی نداره. تا شما بگید که آقا چنین چیزی از محالات هست، این از مواردی است که نفس و تکلیف محالون، نفس و تکلیف غیر معقولن و ممتن اون، چون اجتماع نقیزه این در اراده مولا پیدا میشه. نه، این چنین نیست. اونی که در حقیقتا متعلق امر است و متعلق نهی است، عناوین هست، عنوان صلاتی و عنوان غصبی، و هیچ مانعی ندارد عقلا و عرفا که یک عمل واحد از این جهت که ما به الانطباق عنوان مأمورون به هست، عنوان صلات برش انطبق و سبب امتثال امر بشه، و از جهت دیگر که ما به الانطباق عنوان منهیون ان و عنوان غصبیست سبب معصیت نهی مولا بشد، چه اشکالی داره؟ به جهت این که اوامر و نواهی روی طبایع و عناوین رفته اند، نه معنونات. عناوین کلیم به ملاحظه افراد موضوعیت دارند و این عنوان به طور مساوی علا کل فرد من الافراد یستقو. عنوان صلاتی که متعلق امر است، کما انها یستقو بر صلات بدون غصب ماده افتراق، کذالک ینطبق بر این صلات در ضمن غصب ماده اجتماع. عنوان غصبی هم هاکذا، وقتی انطباق و صدق آمد، آقایان میگن الانطباق و قهریون، دنبالش هم بفرمایید که والامتثال فی الامر والعصیان فی النهی عقلیون. به حکم عقل وقتی امر روی عنوان رفته و عنوان در این فرد ینطبق، فهذا موجب للامتثال، یا فهذا موجب للعصیان در باب نهی از این باب مسئله. بنابر این چه اشکالی دارد ما با این بیانات قائل بشیم به جواز اجتماع، بگیم این عمل واحد هم امر دارد و هم نهی داره، ولی به بیانی که ذکر شد که امر و نهی مال عناوین است و عناوین بر این معنونات ینطبق و الی آخر. بعد می‌فرماید که اگر خاطرتون مونده باشد، ما در اوائل مسئله اجتماع امر و نهی اونجا گفتیم که قائل به جواز اجتماع باید یکی از این دو مبنا را بپذیرد و بر اساس یکی از این دو مبنا قائل به جواز بشد، یا باید بپذیرد که حکم از عناوین به معنونات سرایت نمی کنند و حکم مال عناوین هست نه مال معنونات، که ما این را قبول کردیم، ما قائل شدیم به عدم سرایت، و یا اگر سرایت رو میپذیرد باید بپذیرد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، عنوان که متعدد شد معنونش هم در خارج متعدد میشه، صد تا عنوان اگر آمد صد تا حقیقت و حیثیت درست میکنه، یکی از این دو مبنا. مرحوم مظفر میفرماید که ما تا به حالا همش روی مبنای اول بحث کردیم، یعنی قائل شدیم که احکام مال عناوین است و از عناوین هم به معنونات سرایت نمی کنن، فلزام اجتماع امر و نهی در شیء واحد اشکالی نداره. حالا که روی این مبنا بحث کردیم دیگه نوبت به مبنای دوم نمی رسه، یعنی نوبت نمی رسد به این که ما بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه. اون بنابر فرض سرایت هست، ما اصل سرایت رو منکریم، قائل به سرایت نیستیم، لذا نوبت به این بحث که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود نوبت به این دست نمی رسه. ولی در عین حال انشاءالله در جلسه بعدی و درس بعدی با شما مقداری در این زمینه بحث خواهیم کرد که آیا حکم، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. این هم از این. بعد دو مطلب را به عنوان تبصره در اینجا ذکر می کنن و بعد هم یک سوال و جواب مسئله تمام می شه. اون دو مطلب اینه. مطلب اول می فرماین که اگر چنانچه عنوانی که در متعلق خطاب شارع مقدس اخذ شده این عنوان به نحو عموم استقراقی ملاحظه شده باشد و به نحو عموم استقراقی دیده شده باشد، یعنی فانیان فی جمیع الافراد ما همه کسرات و ممیزاتی که دارن، مثل عنوان اکرم العلماء که عام استقراقی شامل تمام افراد میشه، عنوان لا تکرم الفساق هم هاکذا، اگر چنانچه عنوان اینجوری عکس بشه به صورت عام استقراقی مثل این دو مثال، به حیثی که هر یک از این دو عنوان ظهور در عمومیت داشته باشن و فانی در جمیع معنونات خودشون باشن، العلماء شامل تمام افراد میشد بدون استثناء، الفساق ما کذا. البته در چنین موردی قبلا هم گفتیم، بازم تکرار میکنیم، کل واحد من الخطابین به مدلول التزامی خودشون حکم خطاب دیگر را نفی می کنن. این دلالت می کند که در ماده اجتماع اون حکم دیگه نیست، کذب است. اون دلالت می کند که در ماده اجتماع این حکم نیست و کذب است. کل من هما همچین دلالتی دارن. اونگاه مسئله داخل میشه در باب متعارضین و احکام اون باب برش پیاده میشه و این مطلب را تفصیلا در گذشته ما عنوان کردیم که مواردی که همچین دلالت التزامیه‌ای باشد اونجا داخل در باب اجتماع در باب متعارضین هست، مواردی که نباشد داخل در باب اجتماع امر و نهی هست که محاسبه شد. این یک تفسیره. تفسیر دوم بحثی است که آیا قدرت به توانمندی انسان بر انجام کار شرط شرعی است و در خود متعلق خطاب شارع این معنا اخذ شده یا نه خطاب شارع مطلق و کلیه و این قدرت یک شرط عقلی است که از خارج عقل اضافه می کند. این بحث را سابقاً در مسئله زد اونجایی که کلامی از محقق ثانی نقل شد در جواب او کلامی از مرحوم میرزای نائینی نقل شد اونجا بحث کردیم. حالا اشاره ای داریم به اون مبانی و اون این که اگر چنانچه کسی قائل باشد به این که قدرت از شرایط عقلیه محض نیست بلکه قدرت از شرایط شرعیه است، یعنی از شرایطی است که در خود خطاب شارع این معنا اخذ شده و اصل الخطاب مقید به این قید هست، به طوری که امر مولا روی صرف الوجود طبیعت به ماهیه بار نشده
بلکه روی طبیعت مقدوره با شده. ذات و صلات متعلق امر نیست، از صلات و مقدوره متعلق امره. ذات و غصب متعلق نهی نیست، از غصب و مقدوره للانسان متعلق نهی است. اگر کسی همچین حرفی زد، قدرت و شرط شرعی دانست، البته در این صورت هم بنابر این مبنا هم باید بگیم که اون فرد غیر مقدور یعنی ماده اجتماع که مقدور ما نیست هم امر رو درش امتثال بکنیم و هم نهی را، اون فرد غیر مقدور و ماده اجتماع عنوان مأمورون بها به ما و مأمورون بها دیگه برش منطبق نیست. اگرچه طبیعت صلات برش است و ولی از صلات و مأمور و بها برش صدق نمی کند، به نتیجه باید بگیم امر شامل این فرد مزاحم دیگه نیست، شامل این ماده اجتماع نیست. و اگر کسی آمد این فرد رو انتخاب کرد، بدین دسیل امر مولا امتثال نشده، این موجب امتثال نیست. اما اگر چنانچه ما قدرت را از شرایط عقلیه محض دانستیم کما هو الحق و مدعی شدیم که امر مولا روی ذات طبیعت رفته و روی شرط صرف وجود طبیعت رفته، و اما مسئله مقدور بودن و نبودن یک امر خارجی است و مصحح تعلق امر است به اصل طبیعت، میگیم که خب علاهازا لازم نیست تمام افراد طبیعت مقدوره باشند تا امر روی طبیعت بار بشه، بلکه همین اندازه یک فرد از افراد طبیعت هم که مقدور انسان باشد کفایت می کند لتعلق الامر بها، برای اینکه امر مولا به اون تعلق بگیره. وقتی امر آمد روی طبیعت، دنبالش اون قانون معروف میاد به این که الانتباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون، طبیعت بر این فردم ینتبق و انتباق که آمد به حکم عقل، اگر ما این فرد را انجام دادیم مجزی هست و موجب امتثال هم هست. سؤال: آیا در میان حضرات علما کسی هم هست که مدعی شده باشد به این که قدرت از شرایط شرعیه است و خود خطاب مولا مقید به این قید هست؟ قدرت با سایر شرایط فرق داره، کسی همچین چیزی گفته یا نه؟ جواب: بله، مرحوم محقق نائینی چنین نظریه دارن که اشاره شد. ایشون مدعی شده است به این که قدرت از اموری نیست که حاکم به اون صرفاً و صرفاً عقل باشه، بلکه قدرت از اموری است که در خود متعلق الخطاب عقل شده. ذات الخطاب خواهان این معناست و دال بر این معناست و مقید به این معناست و مقتضی مقدور بودن این عمله. چرا؟ از کجا ذات الخطاب همچین اقتضایی داره؟ زیرا که مکرر گفته ایم فلسفه امر کردن از طرف مولا عبارت است از تحریک العبد و دعث العبد به جانب اون عملی که مطلوب مولاست. وقتی میگه افعل، یعنی دارد این رو تحریکش میکند، برو با اون عمل رو انجام بده، هلش میدهد به سمت انجام عمل. خب به عبارت دیگر، فلسفه امر کردن جعل داییست، ایجاد انگیزه درونیست نسبت به انجام کار. خب جعل دایی کی متصوره؟ تحریک و هل دادن کی معقول است؟ هنگامی که متعلق و تکلیف مقدور باشه. جعل دایی وقتی متصور و معقول هست که متعلق تکلیف برای بنده، برای عبد مقدور باشه، وگرنه جعل دایی نسبت به امری که مقدور انسان نیست، از محالات و ممتنعات هست، این کار عبثی است، کار بیهوده است و از مولای حکیم چنین چیزی صادر نمیشه. ولا فرق در این که اون امر محال و ممتنع و غیر مقدور از محالات عقلیه باشد، از ممتنعات عقلیه باشد، مثل این که به ما امر بکند دیدیم که تر ال السما و مولا این مقدور من نیست، چنین امری میشه عبث. امر بکند دیدیم که امشه علی الماء، امر بکند دیدیم که یک شبه معلومات ابن سینا رو فرا بگیر، یک شبه راه صد ساله را به پیما، چنین چیزی مقدور نیست، ممتنع عقلا و امر به ممتنع عقلی از مولای حکیم قبیح است. ولا اینکه نه، این امر از محالات شرعیه باشه، از ممتنعات شرعیه باشه، مثل مورد بحث ما، مثل باب تداهم در مورد بحث ما، امتناع شرعی است. عقلا که آدم میتونه نماز بگذاره در دار قصبی، ولی شرعا نمیتونه این کار را انجام بده، جمع بین آما بکنه. در باب تزاهم هم عقلا انسان میتونه این فرد غریق رو رها بکنه، اون یکی رو نجات بده، ولی از نظر شرعی چون این اهم است، حق نداره این رو رها بکنه. این منع شرعی داره، امتناع شرعی داره. آقایان میگن الممتنع و شرعا کلممتنع عقلا، چیزی که شرعا ممنوعیت پیدا کرد مثل چیزی که عقلا محال و ممتنع باشه فرقی نمی‌کنه. به نتیجه افراد غیر مقدور، چه غیر مقدور عقلی ممتنع عقلی و چه ممتنع شرعی، از تحت طبیعت مأمور بها خارج هستند. ولو اصل طبیعت در اینها ینطبق، ولی طبیعت به قید مأمور بها بودن بر اینها منطبق نیست. منطبق که نبود دیگه نمیتونیم بگیم الانطباق و قهریون، جای انطباق نیست. جای انطباق هم که نبود دیگه جای اجزا نیست، نمیتونیم بگیم فل اجزا و عقلیون، جای این حرف ها نیست. اینم از این. پس تفسیره ثانی این شد که علا فرمایش میرزای نائینی هم باز مسئله مشکل پیدا میکند، اینجا جای قول به جواز دیگه نیست. در خاتمه مرحوم مظفر میفرماید که به نظر ما این مبنا قابل قبول نیست، که ما اگر گفتیم قدرت شرط و شرعیون چی میشه، این حرفا رو قبول نداریم. چرا؟ به جهت این که اگر چنانچه امر مولا روی افراد و مصادیق خارجیه رفته بود، خصوص این فرد از صلات مأمورون بها بود، البته حق با شما بود، کلام شما متین و مقبول بود که این فرد معین صلات در دار قصبی ماده اجتماع غیر مقدور شرعن، چیزی هم که شرعاً غیر مقدور شد امری بهش تعلق نگرفته، امرم که نبود انطباق طبیعت معبورون بها برش نیست، جای اجزا هم نیست. ولی ما در گذشته این مبنا رو ابطال کردیم، ما ثابت کردیم که امر مولا روی طبیعت رفته، نه طبیعت با قید و شرط. و در باب طبیعت، امر به طبیعت کفایت می کند که همین اندازه یک فردش یا بعضی از افرادش مقدور انسان باشه، همین مجوز امر به خود طبیعته. و هنگامی که طبیعت به ماهیهیه مأمورون بها شد، این طبیعت در این فرد ماده اجتماع هم یستقو، وقتی صدق آمد باز اون قانون عقلی میاد، الانطباق و قهری یا فالاجزاء و عقلیون. پس به عقیده ما اجتماع امر و نهی در شیء واحد به معنایی که گفتیم اشکالی ندارد، که این عنوان امر داشته باشد، اون عنوان دیگر نهی داشته باشد، و اگر مکلف آمد به سوء اختیار ماده اجتماع رو انتخاب کرد، بگیم الانطباق و قهریون فالاجزاء و عقلیون. این حرفایی که زدیم تا برسیم به مطلب بعدی که داستان تعدد انوان و تعدد معنون. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و ازا ثبت ما تقدم، هنگامی که ثابت شد این سه مطلبی که برای شما گفتیم اولا و ثانیا و ثالثا، و تزه ما رمینا الی، واضح شد برای شما اون چرا که ما تیراندازی کردیم بدان، به اشاره کردیم بدان، منظور نظر ما بود، اون چی بود؟ من ان متعلق تکلیف، منظور نظر ما این بود که آقا متعلق تکالیف و اوامر و نواهی اولاً و به ذات هول انوان، حقیقتاً و اولاً و به ذات خود عناوین متعلق امر و متعلق نهی واقع می شوند و ان المؤنونه متعلق له بالعرض، اما مؤنونات و مصادیق خارجیه متعلق تکلیف واقع میشن نه حقیقتا بلکه ثانیا و بالعرض و مجازن، اسناد اسناد مجازی. این مطلب که برای شما روشن شد، یتزو لک الحق جلیا، آشکار میشه برای شما مطلب حق به وضوح و به آشکارا، فی مسئلتنا که عبارت از مسئله اجتماع امر و نهی و هو و اون، قول حق این است که ان الحق جواز الاجتماع، به نظر ما حق این است که اجتماع امر و نهی در شیء واحد اشکالی ندارد، جایز. نتیجه جواز این است که اگر کسی ماده اجتماع را انتخاب کرد، هم مطیع و هم عاصی. و معنا جواز الاجتماع، معنایی که اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز هست، معناش اینه انه لا مانع، هیچ مانعی وجود ندارد، من ان یتعلق الایجاب به عنوان، از این که تعلق بگیرد ایجاب به یک عنوان مثل امر به سلام، و یتعلق تحریم به عنوان آخر، تعلق بگیرد حرمت به عنوان دیگر مثل نهی نسبت به قصبیه لا تحسب عنوان قصب، اینا دو تا عنوان جدا، نه اذا جمع المکلف، و مکلف هم میتونست بین آما رو جمع نکنه، ماده اجتماع رو انتخاب نکنه، ولی حالا سوء استفاده کرده، به اضافه جمع المکلف بینهما بین این دوتا عنوان صدفتن یعنی اتفاقا و تصادفن به سوء اختیار خودش، فن ذلك این جمع مکلف به سوء اختیار لا یجعل الفعل الواحد المعنون لکل من العنوانه، قرار نمیدهد عمل خارجی واحد را، اون صلات در دار قصبی را که معنون هست برای هر یک از این دو عنوان، هم معنون است به عنوان صلاتی هم معنون است به عنوان قصبی، این جمع بین هما لا یجعل اون عمل واحد را متعلقا للایجابه و تحریم الا بالعرض، یعنی حقیقتا اون عمل واحد متعلق ایجاب و امر نیست، هم روی عنوان صلاتی آمده که کلی است، و حقیقتا اون عمل واحد متعلق نهی نیست، نهی روی عنوان قصبی آمده است که کلی است، اون عمل واحد ثانیا و بالعرض و مع الواسطه میشه متعلق الایجاب و تحریم، نه مستقیما نه به ذات، و لیس ذلک به محال، این که محال نیست، این که عمل واحد بالعرض متعلق دوتا حکم میشد این محال نیست، فان المحال انما هو ان یکون الشیء الواحد، محال این است که یک شیء واحد به ذاتی و به نفسی متعلق از برای ایجاب به تحریم باشه، مثلا صلات به ما انه و صلاتون هم واجب باشد هم حرام، این نمیشه، تناقضه، غصب به ما انه و غصبون هم واجب باشد هم حرام، این تناقضه، این عمل خارجی واحد به ما انه و عمل خارجی واحد قطع نظر از عناوین هم واجب باشد هم حرام، این نمیشه، اما اگر به این عنوان محکوم به وجوب هست بالعرض، به عنوان دیگه محکوم به حرمت هست بالعرض، این که اشکالی نداره، و علیه بنابر این بیان فیسه و انیق الفعل الواحد، به عقیده ما صحیح هست این که واقع بشد عمل واحد مثل همین صلات در دار قصبی امتثالا للامر، امتثال امر مولا شمرده بشه، من جهته، از یک جهت، اون کدوم جهته؟ به اعتبار انطباق و صدق عنوان مأمور به علیه بر این عمل واحد، از این جهت بشن موجب امتثال، و همین عمل واحد صلات در دار قصبی عصیان برای نهی مولا لا تقصد، من جهت اخرى، از جهت دیگر، از حیثیت دیگر، اون کدوم جهته؟ اون جهت اینه به اعتبار انطباق عنوان منهیون ان بر این عمل که عنوان قصبی باشه، بلا محضور فی ذلک، هیچ مانعی و تالی فاسدی در این جهت نیست که فعل واحد من جهت کذا من جهت کذا، البته مادامی که ان ذالک الفعل الواحد، مادامی که خود اون عمل واحد لیس به نفسهی و به ذاته، نیست به نفسه و به ذاته با قطع نظر از این حیثیات و عناوین، یکون و متعلقا للامر و نهی، به نفسی و به ذاته متعلق امر و نهی نباشه، لیکون ذالک محالا تا بشه محال و ممتنع. بل العنوانان الفانیان هما المتعلقان للامر و نهی، بلکه در حقیقت این دوتا عنوانی که فانی در این معنون دیده شده هم خود همین دوتا عنوان متعلق از برای امر و نهی باشن، نه این معنون محضوری در این جهت نیست. غایت الامر این است که ان تطبیق عنوان المأمور به علا حاصل فل یکون و دائی، عنوان متعلق امر است منتها چون عنوان بر این فرد ماده اجتماعی انطبقه، این دائی شد که عبد این ماده اجتماع رو انتخاب بکند، صلات رو در دار قصبی انجام بده. تطبیق عنوان مأمورون به عنوان صلاتی بر این فعل خارجی ماده اجتماع یکون، این تطبیق و صدق دائی مکلف و محرک مکلف الى اتیان این عمل، این محرکش بوده. ولا فرق بین فردن و فردن، خب شما میدونید که طبیعت به طور مساوی بر همه افرادش انطبقه، امر روی عنوان رفته، عنوانم به طور مساوی بر کل فرد افراد یست و حتی بر این ماده اجتماع. وقتی صدق آمد الانطباق و قهری گون فل اجزاء و عقلی، بلا فرق عقلا ما بین این فرد و افراد دیگه در انطباق و صدق عنوان بر اون فرد، عنوان کلی به طور مساوی بر همه یست و فل فرد الذی ینطبق علیه العنوان المنهی عن، اون فردی که منطبق هست بر او عنوانی که این صفت دارد منهیون ان هست، همون صلات در دار قصبی که متعلق نهیان هست، اینن کل فرد خالی انزالک، مثل اون فردیست که خالی از این عنوان منهیون ان باشه، صلات در دار مبا، صلات در غیر دار قصبی در چی مثل اوست و چه شبهشون چیه؟ فی کون کل من هما، در این که هر یک از این دوتا فرد ینطبق بر اون هر یک عنوانی که این صفت دارد مأمورون به است، که عنوان صلات باشه مثلا، بلا جهت خلل فی الانطباق، بدون هیچ وجه نقصانی و خلل و ایرادی در انطباق، انطباقش کمبود نداره، صدقش کمبود نداره، الانطباق و قهریون الاجزاء و تقلیدون. خب این نظر ما، بعقیده ما احکام از عناوین به معنبرات سرایت نمی کنن و ما روی این جهت قائل شدیم که اجتماع امر و نهی جایزه به بیانی که ذکر شد. الا فرق فی ذلک، اما اون مبنای دوم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنبر میشه یا نه، اون دیگه مهم نیست، اون بنابر قول به سرایت مطرح میشه، ما اصلا قائل به سرایت نشدیم تا نوبت این بحثا برسه. الا فرق در این مطالبی که ما گفتیم بین این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود او لم یکون، یا نه موجب تعدد معنون نشه، مادامی که به عقیده ما معنون و مصداق خارجی لیس هو متعلق و تکلیفه به ذات، اون معنون متعلق تکلیف نیست حقیقتا و اولنده به ذات، حالا قائل به تعدد باشیم یا نباشیم نقشی در مسئله ما نه. نعم لوکان العنوان و معخوزن فی المأمور به، تفسیرها شروع میشد، حرفی که مکرر گفتیم، بله اگر این عناوینی که در متعلق امر و در متعلق نهی عقص شده به صورت عموم استقراقی ملاحظه شده باشد، به گونه ای که نسبت به ماده اجتماع کل من هما به مدلول التزامیشون اون دیگری را نفی می کنن، البته اینجا جای تعارض می شد دیگه، ربطی با به اجتماع امر و نهی نداره. بله اگر بوده باشد اون عنوانی که عقص شده در مأمورون به، لوکان العنوان معقودن در مأمورون به یا در منهیون ام، علا وجهی که یسعو جمیع افراد را، شامل تمام افراد میشه، ظهور در تمام افراد داره، حتی موضع اجتماع، مثل عنوان العلماء در اکثر العلماء که عام است، عموم استقراقی دارد، عالم فاسق را هم میگیره، با قضا لا توکم الفساق فاسق عالم را هم میگیره. موضع اجتماع کدومه؟ باول فرد اللذی اون موضع اجتماع اون چنان فردیست که ینتر و با علیه عنوانان هم عنوان فساق هم عنوان العلماء ولو کان زارک این انتباق از ناحیه اطلاق دلیل باشد با توسط که به اصالت الاطلاق هم چرفی رو درست بکنیم همچین ظهور رو درست بکنیم یا اصالت العموم که نوحی نزم تکون و اینجاست که البته تکون و لکل من الدلیله الدلالت الالتزامیه الدلالت الالتزامیه تو الا نفی حکم دلیل دیگر در موضع التقال ماده اجتماع و مجموع الانوانه این که عالم فاسق باشه یا فاسق عالم در نتیجه فیت تکاذبان دلیل این با همدیگر تکاذب می کنن و علیه بنابراین قول به تکاذب یتع و تعارض بین هما نسبت به ماده اجتماع دلیله میشن متعارضین و یخرج المورد ان مسئله اجتماع امرونی و یدخل در باب متعارضین و احکام اون باب برش پیاده میشه کما سبق بیان این مطلب به تفصیل. این یک تفسیره. تفسیره دو کما انه لو کانت القدرتو علل فعل معقوزن فی متعلق الامر کما این که شمچنین است اگر ما این مقدار رو داشتیم تو گفتیم قدرت بر انجام این مأمورون به این عمل معخوزتن اخذ شده در متعلق الامر قدرت فقط شرط عقلی نیست که از خارج عقل اضافه بکنه از شرایط شرعی هم هست که در خود متعلق امر مولا اخذ شده علاوه چی که یکون الواجب به طوری قدرت معخوز است و معتبر هست که واجب و مأمورون به حوال انوال و مقدور دراه و مقدوران صلاتی که مقدور ما هست با همین قید مقدوریت متعلق امره اگر این چنین شد البته فإن عنوان المأمور به حین اذن که مقدور به ما و مقدورون هست دیگه لا یسع وسعت نداره ولا یعم عمومیت نداره و شامل نمیشد الفرد غیر المقدور اون فردی را که این صفت دارد غیر مقدور هست که همون صلات در دار قصبی باشه به نتیجه فلا ینطبق عنوان مأمورون به دماه و مأمورون به علا موضع اجتماع ولا صلات به ماهیت طبیعتون ینطبق بر این موضع اجتماع ولی به ما انها مأمورون به حالا ینطبق ولا یکون این فردی که غیر مقدور هست شرعا از افراد طبیعت به ماهی مأمورون به ها ولا از افراد طبیعت باشه. اگر ما این حرف رو زدیم باز کسی بیاد ماده اجتماع رو انتخاب بکند و صلات رو انجام بدهد این موجب امتثال نیست طبیعت به ماهی طبیعت هم ینطبق ولی این کافی نیست باید به ماهی مأمورون به ها منطبق باشد و به این عنوان منطبق نیست. اما به خلاف ما اذا کانت القدرت مصححتا فقط به خلاف اونجایی که ما بیاییم بگیم که قدرت شرط شرعی نیست خطاب مقید به قدرت نیست بلکه قدرت یک عامل خارجی است و به حکم عقل است که فقط و فقط مصحح تعلق گرفتن تکلیف مولاست به این عنوان. اگر این عنوان به هیچ وجه مقدور ما نباشد عقلا تکلیف قبیح است اگر مقدور ما بود عقلا صحیح است فإن عنوان مأمورون به یکون مقدورن علی عنوان مأمورون به عنوان صلاتی میشه مقدورن علی ولو بالقدرت علی فرد واحد من افراده ولو به این که بر یکی از افرادش قدرت داشته باشیم امر به خود خطاب اشکالی نداره. بعد که امر به خود طبیعت عنوان کلی شد البته الانتباق و قهریون بل اجزا و عقلیون الاخر ولی هازا قلنا بر همین جهت است که ما معتقدیم این که لبن حسره اگر منحصر شد تطبیق مأمورون به در خصوص موضع اجتماع خواستیم مأمورون به را عنوان صلات را بر اینجا منطبق بکنیم و در این فرد انجام بدیم کما در مورد عدم مندوه و عدم تمکن و سیعتی انشاءالله میگیم یقع و تزاهم بین الحکمین در موضع اجتماع هر کدوم اهم بود اون را مقدم میداریم. چرا؟ لنه و لایسه و زیرا که صحیح نیست تطبیق مأمورون به بر این فرد باب موضوع اجتماع الا اذا لم یکن نهی فعلی هم مگر اینکه نهی مولا فعلی نباشد و الا اگر نهی فعلی بود دیگه جای امر نیست و بالعکس کما لا یسع تطبیق عنوان منیون ان بر این عمل الا اذا لم یکن الامر فعلی هم و الا نهی منطبق نمیشه فلا بد من رفع الین از فعلیت عهد الحکمین و تقدیم اهم من هما بر مهم. خب و لقد ذهب بعض و اعلام اساتذتنا. این سوال جواب سوال بود. سوال: آیا کسی هم در میان اصولیین قائل شده به این که قدرت از شرایط شرعیه باشه؟ جواب: بله. و لقد ذهب بعضی از اعلام و بزرگان اساتذتنا، استادان ما که مرحوم محقق نائینی باشد، الا ان القدرت مأخوذه فی متعلق تکلیف. ایشون معتقد شده است این که قدرت از شرایط عقلیه صرفه نیست، از شرایط شرعیه هم هست. مأخوذه در متعلق تکلیف. و در خود خطاب به اعتبار این که ان الخطاب به تکلیف نفسه، خطاب مولا به این واجب، به خود این خطاب یقتضی، ان الخطاب تکلیف نفسه، و نفس این خطاب یقتضی این قدرت را و این مقدوریت را. چرا نفس خطاب مقتضی باشه؟ لان الامر انما هو، چون هدف از امر مولا انما هو لتحریک المکلف نحو الفعل الا ان یستر منه اون عمل بالاختیار. هدف این است که مکلف بره به این کار را انجام بده. اونم بحث تشریعی است، تحریک تشریعی است، یعنی ایجاد دائمی میکنه در دل او که خودش با اراده برد انجام بده. هدف اینه. و هازا نفسو، این هدف و غرض و این معنا خودش به تنهایی یقتضی کون متعلقی مقدورن. این مقتضی است به این که متعلقی این تکلیف و این امر مقدور مکلف باشه. چرا؟ لامتناع جعل دائی، چون از محالات از ایجاد دائی به جانب یک امری که محال و ممتنع هست. حالا محال محال عقلی باشد یا محال محال شرعی باشد، و امکان امتناع از نایه شرعیه باشد که اینجا از همین قبیله، لأن الممتنع شرعن چل ممتنع عقل. بلکه نلالم نتحقق، ولی ما نپذیرفتیم و درک نکردیم صحت این دعوارا. ما قبول نداریم که قدرت در خود متعلق و تکلیف عقص شده باشد و از شرایط شرعیه باشد. چرا؟ لأن صحت تکلیف به طبیعت الفعل، صحت تکلیف عقلن و شرعن به طبیعت و اصل ماهیت یک کاری به صرف وجود طبیعت، لا تتوقف این صحت علا اکثر من القدرت انسان بر صرف الوجود طبیعت. همین که بتوند طبیعت رو در خارج به در ضمن یک فرد انجام بده، امر به طبیعت اشکالی نداره. ولو بالقدرت علا فرد من افراد طبیعت و لیس الا، امر روی طبیعت میاد، امر که آمد الانطباق و قهری جون و الاجزاء و عقلی جون. تمام. با این حساب فالعقل هو الذی یحکم، این عقل است که حاکم است به لزوم قدرت در متعلق تکلیف، ارتباطی به شارع مقدس نداره. و ذالکه به این حکم عقلی لا یقتضی قدرت را علی کل فرد من افراد طبیعت. اگر عقل حاکم شد، عقل میگه بر یک فردم که قادر باشید کافیه که امر روی طبیعت بیاد. لا یقتضی قدرت را علا کل فرد من افراد طبیعت الا اذا قلنا، مگر این که ما قائل باشیم به این که تکلیف یتعلق به افراد و مصادیق اولا و به ذات، کل فرد فرد متعلق تکلیف است، پس باید مقدور هم باشه. ولی وقت تقدم توضیح فساد این توهم به این که تکلیف متعلق به افراد باشن، ملاحظه کردیم که تکالیف متعلق هستند به عناوین کلیه به تبایه، و در تعلق تکلیف به طبیعت همونطوری که گفتیم یکی که حداقل یک فردش مقدور باشه. امر به کلی و به طبیعت اشکال نداره. امر به طبیعت که شد عقلا، این طبیعت بر همه افرادش به طور مساوی یست و قوین طبق، و وقتی صدق آمد انطباق آمد دنبالش اجزام هست. از اگر ما ماده اجتماع رو انتخاب کردیم و صلات رو در رو انجام دادیم، باید حکم بکنیم به این که این عمل مجزیه و چی برای عدم اجزا دیگه نیست. تعدد الانوان لا یوجب تعدد معنون را. تا اینجا مطالب اصلی را ما در باب اجتماع امرونه گفتیم. نظریه ما می شد که اجتماع جایزه، و این را بر مبنایی که حکم مال عناوین هست و از عناوین به معنونات سرایت نمی کنن اثبات کردیم. مبنای اول از دو مبنای قول به جواز، اما مبنای دوم که مبنای تعدد عنوان و تعدد معنون باشه، گفتیم حاجتی به این نیست، ولی در این حال ما کتابمون رو خالی از این بحث نمیگذاریم. این بحث رو هم برای شما مطرح میکنیم که قابل استفاده است. وارد این مسئله میشن تا برسیم.